آخرین تحولات ایران و جهان.
مجلس ملی فرانسه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را تصویب کرد. ده ها نفر بر اثر ریزش سقف در مراسم عروسی در شمال افغانستان کشته شدند و رئیس جمهوری سابق آرژانتین بر اثر سکته قلبی درگذشت. ساعت 7 شب شامگاه 5 آبان ماه 1389 27 اکتبر 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه این روز میانه پاییز رو هم به خوبی گذرونده باشید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز می‌کنیم با همکارم فرین عاصمی که از ظهر امروز آخرین خبرها رو به آگاهی شما رسونده.
متشکرم خانم. لایحه دولت نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور در مجلس ملی به تصویب نهایی رسید. 336 نماینده پارلمان فرانسه به نفع و 233 نفر علیه این لایحه رأی دادند. این قانون اکنون باید به امضای رئیس جمهوری برسد. افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال در این لایحه سبب اعتراض و اعتصاب‌های گسترده شده و اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت برای روز پنجشنبه هم دعوت به راهپیمایی‌های سراسری کردند. گرچه در چند روز اخیر اعتصاب‌ها فروکش کرده و تعدادی از پالایشگاه‌های نفت باز شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 60 نفر بر اثر فرو ریختن سقف در مراسم عروسی در ولایت بغلان در شمال افغانستان کشته شدند. رئیس هلال احمر افغانستان اعلام کرده است که دست کم 40 نفر هم زخمی شدند که شمار زیادی از آنها زن و کودکند. فرماندار بغلان شمار کشته شدگان را در ریزش این خانه 3 طبقه روستایی حدود 40 نفر ذکر کرده است. نستور کرچنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین بر اثر سکته قلبی در 69 سالگی درگذشت. او همسر رئیس جمهوری فعلی این کشور و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آرژانتین به شمار می آمد. نستور کرچنر ریاست اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین را نیز بر عهده داشت. به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی متقاضیان در استان‌های آذربایجان شرقی و همدان تا ساعت 12 امشب به حساب‌های آنها واریز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهروز مرادی افسوده که این یارانه‌ها به مبلغ 81000 تومان به ازای هر نفر اعضای خانواده تا کنون بدون مشکلی در 10 استان به حساب‌ها ریخته شده و در 18 استان دیگر هم بر طبق برنامه واریز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است محمود احمدی نژاد شنبه شب در تلویزیون جمهوری اسلامی جزئیات برنامه دولت خود برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را اعلام کند. یکی از فعالان سرشناس عرب اسرائیلی در بیت المقدس به جرم جاسوسی برای حزب الله لبنان به 10 سال زندان محکوم شد. به گفته حسین ابو حسین وکیل مدافع امیر ماخول، موکلش در توافقی با دادستانی اسرائیل برای تخفیف در مجازاتش اعتراف کرده که در طول جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی اطلاعات مربوط به محل یک کارخانه اسلحه سازی اسرائیل را به حزب الله لبنان داده و همچنین آنها را از محل احتمالی نگهداری افراد به اسارت درآمده حزب الله آگاه کرده بود. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس شورای اسلامی ایران گفت به زودی شاهد پیروزی ملل آسیا و آمریکای لاتین بر امپریالیسم خواهند بود. اوا مورالس که برای چندمین بار از روز یکشنبه به تهران رفته است، جمهوری اسلامی را پرچمدار مبارزه با امپریالیسم توصیف کرد. در سفرهای قبلی رئیس جمهوری بولیوی به تهران قراردادها و توافقنامه‌های میان دو کشور امضا شده و مدتی پیش هم فاش شدن کمک 280 میلیون دلاری دولت احمدی نژاد به بولیوی بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی اعتراض بعضی از نمایندگان را برانگیخت. و ده ها هزار نفر در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت رومانی در بخارست پایتخت این کشور راه پیمایی کردند. این تجمع همزمان با بحث نمایندگان پارلمان درباره طرح حزب مخالف برای رأی عدم اعتماد به دولت برگزار شد.
متشکرم. آخرین اخبار را از فرین عاصمی میشنیدید و اما چکیده از آنچه که تا حدود یک ساعت آینده خواهید شنید. افزایش آمار اعدام در ایران ناشی از مشکلات اداری قضایی یا ابزاری سیاسی؟
میگن چرا شما دست میبرید؟ میگه برای اینکه در جامعه ایجاد هراس بکنه. همین وضع هم در مورد مجازات اعدام هست.
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد وضعیت تیراژ کتاب را فاجعه خواند. مقصر کیست؟
چیزی که خیلی حالت دوگانه پیدا کرده این که این نظامی که میخواد اینجوری داغ و درفش نشون بده از خودش و سرنیزه رو تو چشم مردم فرو کنه، چرا اصلا نیازی داره که نمایشگاه کتاب بذاره؟ اصلا چه طرف میزنده؟
نگاهی خواهیم داشت به آغاز به کار بخش فارسی شبکه یورونیوز.
ما در دستور کار خبریمون اخبار مهم جهانی رو خواهیم داشت. ایران اگر خبری داشته باشه که از دید جهانی مهم باشه برای مخاطبان همه این 10 زبان، ایران هم در اونجا می گنجه.
و در بخش دوم نیز شنونده مجله اقتصادی این هفته خواهید بود. برای شنیدن این مطالب و دیگر گزارش‌های این مجله با ما همراه باشید. در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که وزارت نفت جمهوری اسلامی با تولید بنزین در داخل کشور در عبور از آزمونی دیگر موفق بودند، اما نه تنها کارشناسان مستقل بلکه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که بنزین تولید شده در داخل ایران استاندارد نیست و سرطان‌زاست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
از همان زمانی که زمزمه‌های تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بلند شد، مسئولان دولت ایران مدعی شدند که این تحریم‌ها تأثیری بر کشور نداشته و ایران در زمینه‌های انرژی و اقتصاد به خودکفایی رسیده است. آقای احمدی نژاد اندکی پس از تصویب تحریم‌ها اعلام کرد:
به متخصصین خودمون گفتیم میتونید بنزین تولید کنید، گفتن میتونیم، گفتیم بسم الله. ظرف 1 هفته بنزین تولید کردند، بنزینی بهتر از بنزین‌های وارداتی، به لطف خدا بخشی از اون رو هم صادر کردیم.
اما گذشته از اینکه بحث صادرات بنزین ایران بحث‌های زیادی را برانگیخت، اینک پس از اینکه بنزین ساخت صنایع پتروشیمی ایران وارد بازار داخلی شده است، کارشناسان میگویند که کیفیت این بنزین بسیار پایین بوده و نه تنها به موتور اتومبیل‌ها آسیب می‌رساند بلکه سرطان‌زا نیز هست. احمد جلالی کارشناس پتروشیمی میگوید در حال حاضر در ایران 3 نوع بنزین مصرف میشود.
بنزینی که نرمال و هیچ مشکلی نداره دارن مردم استفاده میکنن. نوع دومش بنزینی که ناخالصی دارن بهش میزنن. مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم بنزین بین‌راهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت بالاتر به نفت اضافه میکنن. در نتیجه اکتان نفت میاد پایین. که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو که هم حتی الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
پیش از این سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که برای افزایش کیفیت بنزین تولید داخلی 20 میلیون لیتر بنزین وارداتی را با آن مخلوط میکنند. اما احمد جلالی کارشناس نفت میگوید که بنزین نوع سوم بنزینی است که از فرآورده های نفتی به نام مونومر درست میشود.
مونومر ماده اولیه است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر رو اگه باید توی ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این دو تا مشکل در ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره. به خاطر که دوباره اکتانش میاد پایین. اکتان بنزین معمولی باید 85 باشه. بنزین سوپر هم 90. ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکتانش میاد رو هولوش 60-65. در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنه. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هستش که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش که میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دادن دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدنش یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینیه که
احمد جلالی میگوید که به دلیل بالا بودن آلاینده های بنزین تولید شده در ایران، نه تنها دود حاصل از سوختن آن بلکه حتی تماس مستقیم آن با بدن نیز میتواند سرطان‌زا باشد. این نکته است که اسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و به استناد آن بنزین تولید شده در ایران را غیر استاندارد خوانده است. آقای جلالیان با مثال زدن مردم حوزه انتخابیه خود گفته است در مناطقی مثل حوزه انتخابیه او مردم به راحتی بنزین را جابجا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قایق‌ها آن را در منزل نگهداری می‌کنند. ناصر کرمی روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست معتقد است که بحران غیر استاندارد بودن بنزین و گازوئیل در ایران مربوط به ماه‌های اخیر نیست.
این ماجرای بنزینای فلاشگاه مطرح شده، این یک بحث جدیدی، یعنی که گفته میشه که حالا این بنزینی که قطعا آلاینده است، قطعا راندمان پایینی داره، اون ماده خاصی که سرطان‌زا است فسیلی به مقدار بیشتری در هوا پراکنده میکنه. به واقع این عنوان میشه که ما داریم برمیگردیم به حدود بیشتر از 10 سال قبل که در تهران بنزین بدون سرب توزیع میشد. برای این تصور وجود داره که همه این ما شاید بگم بزرگترین کاری که برای دست کاهش آلودگی هوا ایران انجام شده بود اون بحث حذف سر بود دیگه، یعنی ما در سوخت مصرفی رو استاندارد کرده بود. الان با این نوع بنزین جدیدی که داره توضیح میشه اون تصور وجود داره که همه اون زحمت ها هم هدر رفت.
با اینکه بسیاری از رانندگان ایرانی معتقدند که عملاً از بنزین آزاد استفاده می‌کنند و بنزین جیره بندی شده کفاف مصرف آنها را نمی‌دهد، اما برای آنها هم حق انتخاب بنزین مصرفیشان وجود ندارد. ناصر کرمی:
تنها انحصار به اصطلاح توزیع مواد سوخت در ایران شرکت پالایش اساس متعلق به وزارت نفت که این کلاً در سراسر ایران کار توزیع سوخت انجام می‌ده. حالا مثلا اوایل بود که تفاوتایی بود که مثلا بنزین بدون سرب فقط تو تهران توزیع میشد و در شهرستان ها کماکان بنزین سربدار توزیع میشد، ولی این در اینجا نیست، همه بنزین ها رو توسط یک جا توزیع میشه و برای مصرف کننده چنین امکانی وجود نداره که انتخاب بکنه.
با همه اینها 204 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه ای را با موضوع تقدیر از عملکرد وزارت نفت در تولید ذراتی بنزین امضا کردند و نوشتند این موفقیت نشان از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
رویا کریمی مجد نگاهی داشت به تولید بنزین در ایران.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست سیم سبز.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا و گزارش‌ها و مطالب خواندنی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا برای شما تهیه کردن میرسونه. اما در هفته‌های گذشته چندین نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمان، اصفهان، مشهد و اهواز اعدام شدند. علاوه بر این اعدام‌ها اخیراً در ایران چند مورد حکم قطع دست نیز اجرا شده است. آیا این خبرها از یک تحول در رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکایت دارد؟ پاسخ به این پرسش محور گزارشی است که همکارم محمد رضا کاظمی آن را تهیه کرده.
اگر گزارش رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی را معیار قرار دهیم، به نظر می‌آید که آمار اعدام در ماه‌های اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری درباره اجرای یک یا چند حکم اعدام در ایران منتشر نشود. اما از خبرهای تایید شده که بگذاریم، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یک نهاد حقوق بشری مستقر در آمریکا، میگوید صدها نفر در ماه‌های اخیر در مشهد به صورت مخفیانه اعدام شدند و چند صد نفر دیگر در نوبت اعدامند. اما دلیل این جهش ناگهانی در آمار اعدام چیست؟ آیا افزایش جرم جنایت باعث این جهش شده و یا قوه قضاییه برخورد شدید را در دستور کار خود قرار داده است؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران:
یک تغییر یک سال و نیم پیش در ساختار کلی دادگستری داده شد. دو دوره 5 ساله آیت الله شاهرودی تموم شد، آیت الله لاریجانی همکنون رئیس قوه قضاییه. در این فرصت تغییر تحول یه سری پرونده‌هایی که متهمین اونا محکوم به اعدام شده بودند در دستگاه قضایی باقی موندن. میدونید شرط پایی اجرایی یک حکم اعدام اخذ استیزان از رئیس قوه قضایی هم باید رئیس قوه قضایی مراحل تکمیلی و تحقیقی و صدور رأی و در نهایت اجرای اون رو نظارت کنه و اذن بده. خب مدت هاست این تعلل صورت گرفته به لحاظ اینجا بجرید. بسیاری از این پرونده‌هایی که در نوبت اعدام قرار دارن پرونده هاییست که انباشت شدن.
آقای احمدی میگوید افزایش اعدام‌ها در ایران تنها با مسائل اداری قضایی مرتبط است، اما افرادی هم هستند که بر این باورند که حکومت جمهوری اسلامی با افزایش اعدام‌ها اهداف سیاسی را دنبال می‌کند، یعنی ایجاد وضعیت رعب و خفقان. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، از جمله این افراد است.
در گزارش که با یک سال دیگه گزارش تحقیقی داریم درباره اعدام در ایران، گفتیم که جمهوری اسلامی اعدام رو به عنوان ماشین نه فقط سرکوب بلکه ماشین ایجاد ترس و اختناق، خودشون هم میگن وقتی میگن چرا شما دست میبرید، میگه برای اینکه در جامعه ایجاد هراس بکنه. همین وضع هم در مورد مجازات اعدام هست.
علاوه بر خبر اعدام، خبر صدور و اجرای حکم قطع دست برای چند دزد در ایران در هفته‌های گذشته سبب شد تا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد. در احکام جزایی ایران مجازات قطع دست برای دزد پیش‌بینی شده، اما سالها خبری درباره صدور و اجرای این حکم منتشر نشده بود. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران:
در گذشته آیت الله شاهرودی نظر خاصی داشتن که احکامی که موجب وحی اسلام میشه، احکامی که میشه مجازات جایگزین براشون قائل شد، وقتی که قطعیت هم پیدا میکردن صادر همین شدن، ایشون با صدور بخشنامه مانع میشد و چون یکی مجتهد عالمی بود و نظر شرعی ایشون این بود که جلوی این احکام گرفته بشه، آسیبی به اسلام نرسد. البته من نمیدونم آیت الله عاملی لاریجانی چه نظری دارند.
وحن اسلام یا همان بدنام شدن اسلام توجیهی بود که در گذشته قوه قضاییه از آن برای خودداری از اجرای برخی از حدود اسلامی مثل قطع دست و پا و سنگسار استفاده میکرد. اما ظاهراً در این بین اجرای حدود نه تنها موجب وحن اسلام نیست، بلکه به گفته حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، مایه افتخار دستگاه قضایی است.
محمد رضا کاظمی از دلایل افزایش اعدام در ایران گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست و در ایران ساعت 7:17 عصر. اما معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست بررسی مشکلات نشر ایران که در کرمان برگزار شد گفته است که وضعیت تیراژ کتاب در ایران که به گفته او اکنون به 1000 نسخه سقوط کرده، برای جمعیت 70 میلیونی ایران یک فاجعه است. وی همچنین از ناشرانی سخن گفته که در انبارهایشان کتابهای فراوانی را تا سقف چیدند و بازاری برای آنها نیست. مهرداد قاسم‌فر در گزارش خود وضعیت کتاب در ایران و سیاست‌های وزارت ارشاد را در گفتگو با کارشناسان این حوزه بررسی کرده است.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است در حالی که سال گذشته 61,000 عنوان کتاب در ایران به چاپ رسیده، اما تنها 10% آنها کتاب‌های با ارزشی بودند و به عبارتی بر اساس این گفته 90% کتب تولیدی در ایران از نظر سیاستگزاران و مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی کتاب‌های بی ارزشی تلقی می‌شوند. این در شرایطی است که در 3 دهه گذشته سیاست‌های نظارتی وزارت ارشاد در حوزه کتاب و نشر سیاست‌هایی کاملاً سختگیرانه و کنترلی بوده است. نمونه‌اش آخرین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که نه فقط بسیاری از کتاب‌ها جمع‌آوری شدند، بلکه تعدادی از ناشران نیز رسماً اجازه حضور نیافتند. حرفای عباس معروفی، یکی از نویسندگانی که کتابش از آن نمایشگاه جمع‌آوری شد، شاید حرف بسیاری از نویسندگان دیگر در ایران باشد.
برخورد خیلی ناشایست با قشر فرهنگی، ناشران، اهل کتاب و مردمی که عاشق کتابن، میرن نمایشگاه و در جستجوی کتابن، این فضایی بود که به هر حال وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تو همان با همین فضا رو ساختن. خب خیلی از کتاب‌ها رو جمع کردن، کتاب‌های فروغ فرخزاد و صادق هدایت و هوشنگ گلچیری، کتاب‌های من. چیزی که خیلی حالت دوگانه پیدا کرده این که این نظامی که میخواد اینجوری داغ و درفش نشون بده از خودش و سرنیزه رو تو چشم مردم فرو کنه، چرا اصلا نیازی داره که نمایشگاه کتاب بذاره؟ اصلا چه ترفی میبنده؟
وقتی معاون فرهنگی وزیر ارشاد از کتابهای با ارزش و بی ارزش سخن میگوید، منظور او از ارزشمندی یک کتاب چیست؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، میگوید تجربه بیش از 3 دهه نشان داده است که میتوان گفت چه نوع آثاری در جمهوری اسلامی با ارزش تلقی میشوند.
ما ما تا حالا دیدیم در 30 سال گذشته که اینها به کتابی میگویند با ارزش که یک کتاب تبلیغاتی باشه و مکتب بسیار رسمی رو تبلیغ بکنه، حالا چه در ادبیات چه در زمینه‌های دیگه. مثلا وقتی از کتاب‌های دینی صحبت می‌کنن، اینا حتی کتاب‌های دینی رو که میگن با ارزش، کتاب‌هایی رو میگن که باز در واقع حتی با معیارهای بررسی کتاب‌های دینی با ارزش نیستن، چون کتاب‌های دینی با ارزشی که مقولات جدید رو مطرح می‌کنن، مباحث جدید رو مطرح می‌کنن، حتی از منظر دین در ایران ممنوع هستن. شما توجه کنید کتاب مهندس بازرگان رو اینا اجازه چاپ نمیدن، یا کتاب‌های آقای سروش اجازه چاپ نمیدن، و بعد میگن که ما طرفدار کتاب‌های دینی هستیم. پس مرادشون از کتاب‌های دینی هم در واقع باز کتاب‌های تبلیغاتی است. یعنی ما یک چیز رو در 30 سال گذشته یاد گرفتیم که اینها هر اثر تبلیغاتی رو که سطحی باشه و پیام‌های به اصطلاح مکتب رسمی رو به طور مستقیم منعکس بکنه و در نتیجه بی تأثیر هم هست، با ارزش میدونن و آثار با ارزش جهان رو که در همه دنیا با ارزش تلقی میشن بی ارزش میدونن.
اما این 54,000 عنوان کتاب منتشر در سال گذشته که به گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد تماماً بی ارزش بودند، در چه شرایطی منتشر شدند؟ حافظ موسوی، شاعر و نویسنده ساکن تهران، در توصیف فضای نشر و کتاب در سال گذشته چنین میگوید:
به قول شاملوی بزرگ، کار کردن توی کشور ما مثل این که شما بخواید در کوه ناممکنها تونل بزنید. خب این ما در واقع همواره درگیر مشکلات چاپ و نشر و گرفتاری جور و جور بودیم. اما سال گذشته سانسور بسیار شدیدتر از گذشته عمل کرده، یعنی خیلی بی‌رحمانه بدون کمترین تساهل اینا داره نگاه میکنه، مخصوصا به نسل جوانی که به حال با یک روحیه با یک درک دیگه داره وارد مثلا زندگی اجتماعی زندگی فرهنگی میشه، و تعداد زیادی از این کتابا یا اجازه نشر بده نکردن یا به صورت نصف کاره نیمه کارم در اومدن. دلیلش هم به نظر من تو خب یکیش اینه که یک جذب‌اندیشی در دسته فرهنگی کشور وجود داره که خب این همواره مانع ایجاد میکنه. همه فضاها بستن در واقع، فقط تنها راه موندن این سایت ها و وبلاگ ها و که البته اونم حال گرفتنه خاص خودشه.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهمن دوری از طرفی به ناشران هم توصیه کرده که کتابهایی را منتشر کنند که قابلیت فروش داشته باشند. اما آیا بازار کتاب در ایران بازاری رقابتی و پیرو جریان سالم عرضه و تقاضاست؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
وقتی که ما سانسور داریم و کتاب‌ها مثلا یک سال دو سال پشت در سانسور می‌مونن و بعد هم با تغییر و حک و اصلاح چاپ میشن یا اصلا چاپ نمیشن، ما نمیتونیم از منطق بازار صحبت کنیم. این حرف که ناشران باید سیستم توزیع خوب داشته باشن و بعدم بتونن محصول خودشون رو خودشون بفروشن، حرفی است در مورد یک بازار رقابتی بدون دخالت دولت. اما وقتی ما با یک بازار بیمایی روبرو هستیم که 90% این بازار تحت تاثیر حرکت‌های وزارت ارشاد هست و این وزارت ارشاد است که در واقع تکلیف بازار کتاب رو تعیین می‌کنه با سانسور، با نگه داشتن کتاب، با نظارت بر توزیع و با همه اینا، اصولاً این حرفایی که ایشون می‌زنن ربطی به شرایط بیمار ایران نداره.
بهمن دوری، معاون فرهنگی ارشاد، در قسمتی دیگر از سخنانش تیراژ 1000 تایی کنونی کتاب را نیز یک فاجعه دانسته است. با این وصف و با گذشتن بیش از 3 دهه از عمر نظام اسلامی و بیشتر از 5 سال از عمر دولت محمود احمدی نژاد، این پرسش باقی است که چرا متولیان دولتی و حکومتی در ایران همواره از جریان کلی و عمومی فرهنگ و قلم و نشر که همواره در کنترل قوانین و نظارت‌های رسمی هم بوده و هست ناراضی‌اند. به عبارتی پرسش اصلی اینجاست که مقصر اصلی این همه نابسامانی در حوزه فرهنگ و هنر ایران کیست؟
از سیاست‌های نشر در ایران و مشکلات آن در گزارش همکارم مهرداد قاسم فرد می‌شنیدید. اما روند افزایش تعداد رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور همچنان ادامه دارد. امروز چهارشنبه شبکه یورونیوز برنامه‌های فارسی خود را آغاز می‌کند و در روزهای آینده یک شبکه تلویزیونی دیگر هم به جمع رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌پیوندد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
طی روزهای آینده به جمع تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از ایران شبکه‌های دیگری اضافه خواهند شد. بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز از ساعت 9 شب چهارشنبه 5 آبان ماه پخش برنامه‌های خود را آغاز می‌کند. مسئولان این شبکه تلویزیونی اعلام کردند بعد از یک سال برنامه ریزی و پیش تولید، به طور رسمی از 27 اکتبر 5 آبان ماه زبان فارسی به جمع 9 زبان دیگر این شبکه اضافه خواهد شد. دریافت سرویس فارسی یورونیوز به وسیله ماهواره و اینترنت در سراسر جهان و تلویزیون کابلی در اروپا ممکن خواهد بود. تلویزیون یورونیوز که مرکز آن در شهر لیون فرانسه قرار دارد، سال گذشته برنده مناقصه‌ای شد که کمیسیون ارتباطات اتحادیه اروپا برای راه اندازی یک تلویزیون فارسی زبان برپا کرده بود. ماریا سرسالاری، سردبیر بخش فارسی یورونیوز، درباره دلایل راه اندازی بخش فارسی به رادیو فردا میگوید:
بخش فارسی یورونیوز با این هدف داره راه اندازی میشه که اطلاعات مخاطب فارسی زبان رو در مورد اخبار جهانی بیشتر کنه. این جای خالی بسیار حس میشه، چرا که بسیاری از رسانه‌های ایرانی عمدتاً روی اخبار مربوط به ایران فقط متمرکز هستند و یورونیوز میخواد این جای خالی رو پر بکنه.
خبررسانی مضمون اصلی برنامه‌های شبکه یورونیوز محسوب می‌شود و هم‌اکنون در 135 کشور جهان برنامه‌های این شبکه به 9 زبان قابل دریافت است. زبان فارسی دهمین زبان این شبکه محسوب می‌شود. یورونیوز در مالکیت اتحادیه اروپا نیست، اما شبکه برگزیده این اتحادیه برای اطلاع رسانی درباره اروپا محسوب می‌شود. این شبکه موظف است اطلاعاتی را که منتشر می‌کند به گونه‌ای برگزیند که دست کم 10% آنها مستقیما به اروپا مربوط باشد. با این همه گاردنیا ترزینی، سردبیر بخش گزارش‌های این تلویزیون، در گفتگوی پیش از راه‌اندازی بخش فارسی به وبسایت این رسانه می‌گوید که این شبکه قصد دارد دیدی جهانی پیدا کند.
On est certain que le public persanophone trouvera
نگاه رسانه‌ای ما نیز متحول شده. شبکه یورونیوز دیدی جهانی پیدا کرده. ما نمی‌توانیم مثل گذشته به تنها چند زبان و چند ملیت خاص برنامه‌هایمان را محدود کنیم.
خانم سرسالاری درباره نگاه بخش فارسی یورونیوز به اخبار و اتفاقات داخلی ایران می‌گوید:
ما در دستور کار خبریمون اخبار مهم جهانی رو خواهیم داشت. ایران اگر خبری داشته باشه که از دید جهانی مهم باشه برای مخاطبان همه این 10 زبان، ایران هم در اونجا می گنجه. اگر خبر اونقدر از نظر جهانی اهمیت نداشته باشه، خب خبر در دستور کار اخبار جهانی ما قرار نمیگیره. ولی یک اتفاق دیگه هم افتاده، این که وبسایت سرویس فارسی یورونیوز یک مقدار متفاوت خواهد بود با سایت‌های دیگر زبان‌های یورونیوز، از این نظر که مقداری مطالب مربوط به ایران، تاجیکستان، افغانستان و حوزه کشورهای فارسی زبان و منطقه رو بیشتر پوشش میده.
نگاه حکومت ایران همواره نسبت به عملکرد شبکه‌های فارسی خارج از ایران منفی بوده است. این شبکه‌ها برای فعالیت رسمی در ایران دچار مشکل هستند و پخش برنامه‌های آنها در بعضی موارد با اختلالاتی در ایران روبرو می‌شود. خانم سرسالاری در پاسخ به این سوال که آیا یورونیوز در ایران دفتر دارد و آیا اساساً قصد حفظ ارتباط با داخل کشور ایران را دارد، چنین می‌گوید:
یورونیوز فعلا دفتر نداره، امیدواریم بتونیم در آینده دفتری داشته باشیم. هنوز درخواستی ارائه نشده، اون تصمیم مدیران یورونیوز هست که با توجه به توانایی مالیشون و سیاست‌های خبری بتونن دفتر بذارن یا حتی خبرنگار بفرستن هر از چند گاهی برای پوشش خبرها. ولی به هر حال یورونیوز با توجه به اون حیثیتی که داره برای خودش دست و پا کرده در سطح جهانی از نظر پوشش بی‌طرفانه و دقیق اخبار، فکر می‌کنم در موقعیت خیلی خوبی هست که بتونه پاسخ مثبتی هم بگیره.
به غیر از شبکه تلویزیونی یورونیوز، از روز پنجشنبه پخش یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان دیگر نیز آغاز خواهد شد. تلویزیونی با نام منوتو که مقرش در شهر لندن انگلستان قرار دارد و بیشتر به نظر میرسد برنامه‌هایی در حوزه سرگرمی داشته باشد.
من و تو هر چقدر که اصلا فاصله داشته باشیم، با هر سلیقه‌ای خیلی چیزای مشترک داریم، خیلی حرفا داریم که به هم بزنیم و خیلی چیزا هست که میتونیم از هم یاد بگیریم. مهم اینه که من و تو خودمون باشیم.
با در نظر گرفتن اخبار غیر رسمی درباره راه اندازی چند شبکه تلویزیونی دیگر در ماه‌های آینده، روز به روز رقابت میان شبکه‌های دولتی داخل ایران و این رسانه‌های فارسی خارج از ایران برای جذب مخاطبان افزایش خواهد یافت.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و این گزارش پایان بخش نیمه اول مجله شامگاهی بود. اما پیش از اون که بخش دوم این مجله شامگاهی رو آغاز کنیم، یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042 02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید. اسمس گیر رادیو فردا هم شمارش هست 20-420-603-87-41-50. با ما همراه باشید. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و به مجله شامگاهی و به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت ثانیه هایی پس از 7:30 شب در ایران را نشون میده و در پراگ سرد و پاییزی در اروپای مرکزی هم ساعت 6 عصر است. شنونده بخش دوم این مجله هستید. در این بخش طبق معمول هر چهارشنبه شب مجله اقتصادی رو خواهید شنید، اما پیش از اون همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر تو هانا و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. اگر اجازه بدید با یک خبر هسته‌ای من شروع می‌کنم، چون مدت هاست که در حوزه تحولات هسته‌ای خبر خاصی اتفاق نیفتاده. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست با گروه 5+1 در زمینه برنامه هسته‌ای خود مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای آمانو در مسکو افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران درخواست می‌کند تا برای اجرای کامل تعهدات خود در این زمینه به اقدامات جدی دست بزند. گروه 5+1 اخیراً به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود تا برای استفاده از مشوق‌های تجاری و دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای خود شفاف سازی کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را به تایید بازرسان آژانس برساند. گروه 5+1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان خواهان مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی هستند و دولت تهران نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. اما سری به فرانسه بزنیم و بعد از اعتصابات چند روزه در این کشور، مجلس ملی فرانسه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را تصویب کرد. لایحه دولت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور در مجلس ملی به تصویب نهایی رسید. 336 نماینده پارلمان فرانسه به نفع و 233 نفر علیه این لایحه رأی دادند. این قانون اکنون باید به امضای رئیس جمهوری برسد. افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال در این لایحه سبب اعتراض و اعتصاب‌های گسترده شده و اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت برای روز پنجشنبه نیز دعوت به راهپیمایی‌های سراسری کردند. گرچه در چند روز اخیر اعتصاب‌ها فروکش کرده و تعدادی از پالایشگاه‌های نفت باز شدند، دولت فرانسه اصلاح نظام بازنشستگی را برای صرفه‌جویی اقتصادی ضروری می‌داند. ده ها هزار نفر در رومانی نیز در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت رومانی راهپیمایی کردند. ده ها هزار نفر در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت رومانی در بخارست پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. این تجمع همزمان با بحث نمایندگان پارلمان این کشور درباره طرح حزب مخالف برای رأی عدم اعتماد به دولت برگزار شد. دولت راست میانه رومانی قصد دارد برای صرفه‌جویی اقتصادی تدابیری از جمله افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزدها و مشاغل را اتخاذ کند. اما در روسیه، نخست وزیر روسیه برای گفتگو با مقام‌های اوکراین بر سر گاز صادراتی به کیف رفته است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، به کیف رفته تا بر پایه گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر کردند، اختلاف روسیه با اوکراین بر سر قیمت گاز صادراتی روسیه را حل و فصل کند. حدود 80% گاز روسیه از طریق لوله‌های گاز در اوکراین به اتحادیه اروپا صادر می‌شود و مسکو خواستار سهم شدن در لوله‌های گاز اوکراین است. ولادیمیر پوتین چند ماه پیش پس از روی کار آمدن ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری متمایل به مسکو در اوکراین، در سفر به کیف پیشنهاد ادغام شرکت‌های دولتی گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین را داد، اما دولت اوکراین بررسی چنین طرحی را به کاهش قیمت فروش گاز به این کشور موکول کرد. همکاری در زمینه‌های انرژی هسته‌ای، صنایع هوافضا و کشاورزی از موضوع‌های دیگر مورد گفتگو اعلام شده است. در افغانستان، ژنرال ظاهر عظیمی وزیر دفاع افغانستان روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در کابل گفت عملیات گسترده نیروهای ناتو و افغان علیه طالبان در قندهار تا چند هفته دیگر با موفقیت به پایان میرسد. به گفته ژنرال عظیمی، شورشیان از بیشتر مناطق در این ولایات بدون مقاومت عقب نشینی کردند. قندهار پایگاه عمده طالبان و القاعده در افغانستان بوده است. در حمله موشکی به دو نقطه در وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 5 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، دو موشک از هواپیمای بدون سرنشین منصوب به آمریکا پرتاب شده بود، دست کم 5 نفر را که از اعضای شبکه حقانی مرتبط با طالبان و القاعده بودند کشت. حالا
متشکرم. آرش حسنیا بود نگاهی داشت بر آخرین اخبار ایران و جهان. و اما در مجله اقتصادی این هفته، همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با کارشناسان از جمله به بحران تبادلات پولی میان ایران و امارات و گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و البته ایران می‌پردازد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز نسبتاً تاریک برای اقتصاد ایران. مقام‌های ایرانی می‌گویند مشکل تبادلات مالی با امارات حل شده است. و جنگ و جدال بر سر آمار در ایران. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره چشم‌انداز اوضاع اقتصادی خاورمیانه و ایران، افق فرایند اقتصاد ایران در 2 سال آینده را تیره می‌بیند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از احیای اقتصادی قدرتمندی برخوردار شده است و آن هم مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است. به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه که 22 کشور را در خود جای داده و از آفریقای شمالی تا پاکستان گسترده شده است، در سال جاری میلادی 4.2% رشد خواهد کرد که در مقایسه با رشد اقتصادی منطقه در سال میلادی گذشته که 2.3% بود حدوداً 2 برابر است. آنچه اما در این گزارش برجسته است موقعیت ناهنجار اقتصاد ایران است. جزئیات این گزارش را از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران می‌شنویم.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی که البته از حد این دو منطقه فراتر میره و منطقه وسیع رو در بر میگیره، مرکب از خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز و پاکستان و شمال آفریقا، و در بین این مناطق گروه بندی های مختلفی انجام داده، من جمله گروهی رو در نظر گرفته مرکب از 12 کشور در این منطقه که صادر کننده نفت هستند و ایران در زمره این 12 کشور قرار داره، چون که خواسته شاخصهای اقتصادی رو بین کشورهای مشابه در واقع مورد بررسی، ارزیابی و مقایسه قرار بده. در بین این 12 کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران هم در سال جاری میلادی و هم در سال آینده میلادی یعنی 2011 در بین این 12 کشور نرخ رشدش پایین تر از هم است. نرخ رشد ایران 1.6% امسال پیش بینی شده و 3% در سال آینده، و در هر دو مورد ایران پایین ترین نرخ رشد رو داره. در عرصه نرخ تورم هم به نظر میرسه که بر اساس پیش بینی های صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال جاری نرخ تورمش فقط و فقط از سودان و یمن پایین تره در بین این 12 کشور، ولی در سال 2011 نرخ تورم ایران از مجموعه 12 کشور بالاتر هست و این نشون میده که هم در عرصه نرخ رشد و هم در عرصه شاخص قیمت ها اقتصاد ایران در حال گذار از یک مرحله بسیار دشواری هست و حتی در مقایسه با کشورهای مشابهش در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در وضعیتی قرار داره که به مراتب از اونها بدتر هست.
دیگر نکات مهم گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران چی هستند که قابل اشاره هستند؟
یک نکته دیگه‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کنه اینه که آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار محاسبه کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش میگه که ذخایر ارزی ایران در سال 2009 75 میلیارد دلار بوده و نه 100 میلیارد دلار و در سال جاری میلادی هم میرسه به 83 میلیارد دلار. این رقم رو اگر ما مقایسه بکنیم مثلا با حجم ذخایر ارزی الجزایر که حدود 150 میلیارد دلاره، ما میبینیم که یک کشوری مثل الجزایر که درآمدهای نفتیش هم بسیار کمتر از ایران هست توانسته حجم ذخایر ارزی داشته باشه تقریبا دو برابر ذخایر ارزی ایران. و به علاوه اگر ذخایر ایران رو حدود 70 تا 80 میلیارد دلار در نظر بگیریم، با توجه به اینکه واردات ایران چیزی هست در همین مقدار، یعنی حدود 80 میلیارد دلار واردات کالاها و خدمات، می‌بینیم که کل ذخایر ارزی ایران تقریبا برای یک سال واردات کفایت میکنه و به همین علت ایران از لحاظ ذخایر ارزی در وضعیت شکننده‌ای قرار داره، به خصوص که موقعیت بین‌المللیش همونطور که میدونیم چندان موقعیت مناسبی نیست. نکته بعدی هم که در این گزارش بهش اشاره میشه و به نظر من خیلی خیلی نکته مهمی هست اینه که تولید نفت ایران رو به کاهش میره، یعنی از حدود 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 میلادی رسیده است به 3.7 میلیون بشکه در سال جاری و همینطوری هم ادامه پیدا خواهد کرد در سال 2010 و 2011. تغییری در این وضعیت پیدا نمیشه و این نشون میده که افول تولید نفت ایران یک افول مقطعی نیست. حاصل این وضعیت این هست که صادرات ایران رو به کاهش میره و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکنه که در سال 2011 ایران تنها قادر خواهد بود 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه، در حالی که صادرات عراق در همون سال میرسه به 2.2 میلیون بشکه و صادرات امارات هم به همین اندازه، یعنی 2.2 میلیون بشکه. اگر پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تحقق پیدا بکنه، ایران در سال 2011 بعد از عربستان، امارات و عراق در مقام چهارم صادرکننده نفت در درون اوپک قرار میگیره.
با آقای خاوند، این پیش بینی های صندوق بین‌المللی پول به ویژه برای ایران بر پایه چه آمارها و داده های استوار هست؟
این پیش بینی ها رو در واقع هیئت هایی رو که صندوق بین‌المللی پول در چارچوب بررسی های سالانش در کشورهای عضو به ایران میفرسته انجام میده و تا اندازه زیادی از همون آمار رسمی مقامات جمهوری اسلامی استفاده میکنه، ولی به هر حال اون آمار رو در مقابل دیگر آماری که از منابع درونی صندوق و همینطور از دیگر منابع کارشناسی هم به دست میاد اونها رو با هم مقایسه میکنه. ولی مسئله در اینجاست که در عرصه نرخ رشد آمار منابع جمهوری اسلامی هم رقم جالبی رو نشون نمیده، یعنی حتی از لحاظ رسمی جمهوری اسلامی وضعیت نرخ رشد رو آنچنان بد میبینه که از سال 1387 منتشر نکرده این آمار رو. بنابراین میتوان گفت که آماری که در گزارش صندوق بین‌المللی پول دیده میشه در مورد این مناطقی که عرض کردم اقتباسی هست از آمار بانک مرکزی، و چون آمار بانک مرکزی هم در مورد نرخ رشد ناقص هست به رغم عدم انتشار اونها، ولی به نظر میرسه که حداقل به صورت محرمانه اون آمار رو در اختیار مقامات صندوق بین‌المللی پول گذاشتند. بنابراین در مجموع در حال حاضر با اطمینان با قاطعیت میشه گفت که در واقع ایران برای نخستین بار بعد از جنگ ایران و عراق 3 سال پی در پی با نرخ رشدهایی در حد 1% روبرو بوده. اتفاق افتاده که در عرض 1 سال قبلا این وضعیت پیش بیاد، ولی هیچگاه تا به حال اتفاق نیفتاده بود که 3 سال پی در پی نرخ رشد ایران در سطحی باشه چنین پایین.
خب در این پیشبینی چشمانداز صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران، آیا مسئله هدفمندسازی یارانه ها ملحوظ هست یا اینکه این جدا از این برنامه است؟
به صورت خیلی خیلی حاشیه‌ای مسئله هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته، در بعضی از صفحات به اون اشاره میشه، ولی تأثیر این مسئله بر وضعیت آینده شاخص قیمت ها مورد بررسی قرار نگرفته.
پس از تلاطم در بازار ارز و مشکل شدن حوالجات بانکی میان امارات متحده عربی و ایران، مدیر عامل بانک صادرات ایران میگوید مشکل حواله‌های بانکی با امارات حل شده است. مدیر عامل بانک صادرات ایران نوسانات ماه اخیر بازار ارز را شوک اقتصادی خوانده و گفته است که ترمیم آثار منفی این شوک اقتصادی زمان بر است. مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به وضعیت حواله‌های ارزی بانک‌های ایران از طریق امارات همچنین گفته است که بانک صادرات در این زمینه هیچ مشکلی ندارد، زیرا این بانک با سایر کشورهایی که در امارات بانک دارند ارتباط خوبی دارد. در هفته‌های اخیر به دلیل عدم عرضه کافی درهم امارات به بانک‌ها و صرافی‌ها در دبی، رد و بدل کردن درهم میان ایران و امارات مختل شد که تا اندازه‌ای بازار ارز در ایران را دچار تنش کرد. به گفته کارشناسان، پیدایش بحران در تبادلات ارزی ایران با شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدود شدن حجم مبادلات بانکی است. یک صاحب نظر در منطقه به رادیو فردا میگوید قیمت درهم تا حدودی تثبیت شده و بیشتر تبادلات توسط صرافی ها انجام میگیرد.
به هر حال الان مثل 2 هفته پیش نیست، میشه درهم و ریال رو جابجا کرده سر صرافی ها. قیمت تا حدی ثبات پیدا کرده و فعلا پول جابجا میشه، ولی مطمئنا نه از مبادی خیلی رسمی دیگه، بیشتر از همین اکسچنج کمپانی ها. ولی نکته مهمش اینه که حواله بانکی معنیش خود متفاوته. شما خودتون هم میدونید مثلا حواله بانک صادرات و بانک ملی رو نفت الان 2 سال بیشتره که بانک ها اینجا قبول نمی کنن. یعنی مگه چکشون رو پاس کنن؟ اون بحث جدیدی اصلا نیست، اون تحریم 2 سال پیشه که باعث اون قضیه شده، ولی بیشتر مراودات تجار از طریق اکسچنج کمپانی هست الان. رئیس بانک مرکزی امارات گفته ما هیچ دستوری دال بر عدم معامله با ایرانیا ندادیم. چیزی رو بانک مرکزی به صورت قانون نگفته به بانکاش که مثلا معامله نکنید. اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده که 2 هفته پیش اون مشکل درهم و ریال پیش اومد واقعا نمیدونیم. یعنی به هر حال عرضه نشد توی فاصله ای، ولی دیتیلش رو خیلی هم نمیدونیم. فقط فعلا میشه درهم خرید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و میرسیم به 2 خبر اقتصادی با همکارم رویا کریمی مشت.
اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی میگوید حجم دارایی‌های شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان، یعنی 700 میلیارد دلار است. این مبلغ تنها به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که 100% سهام آنان به دولت تعلق دارد و از سوی سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. به گفته آقای سهیلی پور، گزارشات تهیه شده برای حسابرسی شرکت‌ها دارای 10400 بند عدم رعایت قوانین بوده که به مجامع شرکت‌ها ارائه شده و مجامع نیز به آنها رسیدگی کردند. همچنین 30 گزارش در مورد جرم و تخلف شرکت‌ها تنظیم شده است که برای رسیدگی به دادگاه ارسال کردند. رئیس سازمان حسابرسی در مورد رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 گفت این شرکت‌ها به محض اینکه وارد لیست واگذاری سهام می‌شوند می‌توانند سازمان حسابرسی و یا شرکت‌های خصوصی حسابرسی را برای رسیدگی به صورت‌های مالی خود انتخاب کنند. به گفته رئیس سازمان حسابرسی، عدم رعایت قانون ناشی از ضعف‌های قانون هم هست. و بر پایه گزارش عملکرد شبکه بانکی کشور، کل مطالبات شبکه بانکی تا پایان سال 88 حدود 405 هزار میلیارد ریال یا بیش از 20 میلیارد دلار است که از این میزان 50% آن مشکوک الوصول و حدود 25% آن مطالبات معوق است. مطالبات معوق مطالباتی خوانده می شوند که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع باز پرداخت اقساط آن سپری شده باشد. 11 بانک بیش از دیگر بانک ها مطالبات مشکوک الوصول دارند که از این 11 بانک 10 بانک دولتی و تنها 1 بانک خصوصی است. تنها بانک دولتی با کمترین مطالبات مشکوک الوصول پست بانک است که عملکرد آن تأثیر چندانی در شبکه بانکی ندارد.
در ایران همه چیز سیاسی و مورد مناقشه است، حتی آمار دادن، در حالی که سالهاست آمارهای دولتی دست کم برای بسیاری از دستاندرکاران اوضاع اقتصادی ایران بی‌اعتبار شده است. حتی نهادهای تهیه کننده آمارها مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه که دیگر منحل شده هم آمارهای یکدیگر را قبول نداشته و ندارند. به ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ماهیت و اهمیت آمارها بسیار رنگ سیاسی به خود گرفته است. مثلا برای اولین بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 88 که چند هفته پیش منتشر کرد، از ارائه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال مورد گزارش خودداری کرد. و یا چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یعنی نهادی که اداره کننده ذخیره های ارزی کشور است، به نقل از صندوق بین المللی پول میزان ذخیره های ارزی کشور را اعلام کرد. از سوی دیگر انتشار تازه ترین آمار بیکاری در ایران باعث کشمکش میان وزارت خانه ها و نهادهای دولتی شد که آیا اصولا نرخ 14.6% بیکاری درست است یا نه. محمود احمد نژاد که خود در تبلیغات انتخاباتی بسیار از آمارها استفاده می‌کرد، آمارهایی که به گفته کارشناسان دستکاری شده بودند، اکنون چندان علاقه‌ای به دادن آمارهای واقعی به افکار عمومی ندارد. اما دلیل این همه بازی با آمارها چیست و چرا از آمار به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌شود؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد:
به نظر میاد این ناسازگاری آمارهایی که عرضه میشه در ایران دلایل چندی داشته باشه. برخی از این دلایل دلایل غیر سیاسیه، مانند ضعف و کاستی سیستماتیک نظام آماری در ایرانه و غیر مستقل بودن نهادهای جمع‌آوری آمار در ایران از دولت و به طور خاص از عرصه ایدئولوژیک و سیاسی در ایران. اما برخی از عوامل غیر سیستماتیک هستن، به خاطر اینکه اساسا جامعه ایران نظام آمارگیری به یک نظام غیر بالغ و غیر شکوفا است، به همین دلیل خب در تعاریف در استانداردها مشکل است. اما از این دو فاکتور که بگذاریم، خب یک عامل دیگه مطرح میشه و اون عامل سیاسیه. ما میدونیم که نظام های ایدئولوژیک که اساساً تو کارکردشون بر تمام خواهی و بر کنترل اطلاعات ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، قاعدتاً مایل نیستن که مردم با اطلاعات آشنا بشن با اونها و بتونن اطلاعات رو خودشون و مستقیماً کسب کنن. خب ما میدونیم نظام اجتماعی در ایران و سایر نقاط دنیا یک نظام پیچیده است، بنابراین مردم خودشون مستقیما نمیتونن بیکاری رو ببینن یا احساس بکنن یا فرزند اونها رو بشمارن، خودشون گردآوری آمار بکنن. بنابراین سازمان ها و نظام ها هستن که میباید آمار پردازی بکنن و اطلاعات رو توضیح کنن. با توجه به اینکه نظام ایران علاقه نداره که مردم با واقعیت ها اونگونه که هست آشنا بشن، به خاطر اینکه ناکارایی، عدم مشروعیت و بالاخره ناتوانیش در امر مدیریت اقتصادی برملا میشه، خب این طبیعی است که این حکومت استفاده میکنه از اون ضعف های و یا اشتباهات غیر سیستماتیک و به طور آگاهانه است اغلب این آمار رو پنهان میکنه یا مایل نیست که این آمار رو عرضه بکنه اونچنان که هست.
ولی خب در ایران علاوه بر این که این آمارها در اختیار گذاشت نمیشه، خود نهادهای تولید کننده آمار هم با هم اختلاف دارن، چون درسته که کلن نظام حاکم، نظام سیاسی حاکم علاقه به دادن اطلاعات کافی و واقعی به شهروندان نداره، اما خود نهادهای تولید کننده آمار هم با همدیگه در رقابت هستند به جای اینکه مکمل همدیگه باشن.
خب این طبیعی است به نظر من، چون نظام اطلاعاتی آمار رسانی در ایران یک نظام پیشرفته‌ای نیست. استانداردهای گوناگونی استفاده میشه، روش‌های گوناگونی استفاده میشه و اساساً اگر بخوام خلاصه بکنم باید بگم ما نظام جامع آماری در ایران نداریم. اگر بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته‌ای مثل مثلا سوئد یا آلمان یا کشورهای دیگه که در اونجا آمار اولا تعاریفش دقیقه و این تعاریف بر اساس کار آکادمیک تهیه شده، افزون بر اون در این کشورها این استانداردها تغییر نمی‌کنه به سادگی، بلکه اگر قرار است تغییر بکند میباید یک فرایند بلند مدتی رو طی بکنه. از این دو مسئله که بگذاریم، مسئله سوم اینه که نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی در کشورهای توسعه یافته مستقل از دولت و از سیاست‌های حزبی هستند و اونها سعی می‌کنن که اعتبار خودشون رو با بی‌طرفی، با انصاف، با افزایش شفافیت بالا ببرن، به طوری که وابسته نباشن به این نهادهای قدرت یا سیاستی و یا احیانا حزبی. در ایران بالعکس، سازمان‌ها مستقیماً وابسته هستند به نهادهای قدرت و در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که این آمار به شکل شفاف و بی‌طرفانه تهیه بشه و اساساً گمانم نمیره که این آمارها از شفافیت برخوردار باشه، به این معنا که اگر کسی دیگری با استفاده از همون روش‌ها بخواد همون آمار رو جمع کنه احتمالاً به یه نتایج دیگری میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی ممکن است افرادی که در آمارگیری یا آمارسازی نقش دارن هم نظراتشون رو دخالت بدن در این فرآیند.
موردی که در این دو سه هفته خیلی به چشم خورد، اولا این که بانک مرکزی آماری رو منتشر کرد، نماگرهای اقتصادی، که در اون برای اولین بار از ذکر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته خودداری کرد، و یکی این که مدیر کل بانک مرکزی شاید بی سابقه بود که اومد و از قول یک نهاد بین المللی میزان ذخیره ارزی ایران رو اعلام کرد. خب در حال با توجه به این که این آمارها هر چقدرم که بخواهند این آمارها رو به اصطلاح مخفی نگه دارن و شفاف نباشن، این آمارها کم و بیش میاد بیرون و دیده میشه، چرا حالا نهادی مثل بانک مرکزی دست به این بازی ها با آمار میزنه؟
البته من باید اینجا یادآوری بکنم که ما در یک برهه دیگر تاریخی شاهد این بودیم که دولت خودداری کرده از دادن آمارها. شما اگر سالنامه های آماری گذشته رو نگاه بکنید میبینید که در سال 59-60 دولت در اونجا تلاش کرده که به یه گونه اید اون آمار مخدوش رو ارائه کنه و حتی جداول آماری که اونجا هست نشون نمیده که نرخ رشد اقتصادی چقدره و یا احیانا باز هم میشه دید که در اونجا میزان ذخایر ارزی دولت هم نامعینه. بنابراین
آقای علوی، البته 59-60 یه جوری قابل توضیح، چون درست چند ماه پس از انقلاب هست و همه چی به هم ریخته، یا اینطور نیست؟
نه خیر، به خاطر اینکه سال قبل از سال 59-60 هم شما میتونید ببینید که هم آمار مربوط به ذخایر ارزی وجود داره، هم آمار مربوط به نرخ رشد سرمایه گذاری و به اصطلاح تولید ناخالص ملی. در اون زمان اوضاع بسیار بحرانی بوده و بنابراین میشه بر اساس اون یک داوری کرد، به این معنا که الان شرایط به گونه ایست که انتشار اطلاعات میتواند باعث یک نگرانیایی در داخل بشه، کما اینکه خود مسئولین هم گفتن که نباید اطلاعات یا آماری که نگران میکنه مردم رو منتشر کرد.
یعنی شما میگید که خود این ندادن آمار نشانه از بحران است؟
به گمان من همین جوره، چون بر اساس اون صحبتهایی که مسئولین خود حکومت کردن این آمار میتونه موجب نگرانی بشه و نگرانی ها بیانجامه به یک مسائلی در داخل جامعه ایران. چون ما میدونیم حکومت الان انتظار داره با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک مشکلاتی در جامعه پیش بیاد و به هر حال جنبش هایی در جامعه رخ بده، و همین دلیل است که دولت مایل نیست با دادن اطلاعات این وضعیت فعلی که بسیار وضعیت بغرنجی هم هست و نگرانی چه در حاکمیت چه در مردم بسیار زیاده از اجرای این قانون، با دادن اطلاعات این نگرانی بیشتر بشه و یا احیانا گسترده بشه و بکشه به یک شورش های اجتماعی.
و به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی این هفته رو میشنیدید و این مجله اقتصادی پایان دهنده به این مجله شامگاهی رادیو فردا هم هست. ساعت در ایران 7:59 هست دقیقا و ثانیه های دیگر همکارم آرش حسنیا با تازه ترین اخبار باز پیش شما برخواهد گشت. اما اگر میخواید گزارش های این مجله یا سایر گزارش های رادیو فردا رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، سیمسبز.com، سیمسبز.com که شما رو به وبسایت فردا میرسونه. هانا کاویانی هستم، آرزوی شب آرام رو براتون میکنم.